ساعت 11 شب در تهران. من فهیمه خضرحیدری هستم، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و شب بر شما خوش. راه اندازی کارناوال‌های انتخاباتی در ایران ممنوع اعلام شد. علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس به یک سال حبس محکوم شد. و وزیر ورزش از فراهم کردن امکان حضور زنان در ورزشگاه خبر داد. حسین هاشمی استاندار تهران روز یکشنبه اعلام کرد راه اندازی کارناوال و کاروان‌های تبلیغاتی در انتخابات ریاست جمهوری ممنوع است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای هاشمی که در جمع اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و فرمانداران استان تهران سخن می‌گفت، افزود تجمع در مقابل ستادهای انتخاباتی نیز نیاز به مجوز دارد. همزمان روز یکشنبه محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران اعلام کرد ستادها برای انجام فعالیت‌های انتخاباتی در فضای باز و کارناوال‌ها باید درخواست مجوز کنند. دادستان کل کشور همچنین گفت در صورت برگزاری تجمع در فضای باز جلوی ستادها، مسئولان این ستادها پاسخگو خواهند بود. این مقام ارشد قضایی همچنین هشدار داد که با هر گونه تجمع در قبل و هنگام برگزاری انتخابات به شدت برخورد خواهد شد. به دنبال شکایت وزارت نفت، شعبه 9 دادگاه کیفری تهران علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. آنطور که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه گزارش داده، این محکومیت در ارتباط با اتهاماتی است که آقای زاکانی در تیر ماه سال گذشته علیه برخی از افراد و وزارت نفت مطرح و آنها را به فساد سازمان یافته، رانتخاری و پورسانتگیری از فروش نفت متهم کرده بود. علیرضا زاکانی با ابراز تعجب از صدور این حکم به خبرگزاری تسنیم گفت که در مقطع زمانی انتخابات بازیچه سیاسی شده است. آقای زاکانی مدعی شده که بر اساس اسناد موثق و اطلاعات دقیق درباره وزارت نفت سخن گفته است. علیرضا زاکانی عضو جبهه پایداری و از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی است. مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان روز یکشنبه اعلام کرد که زمینه حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای سلطانی‌فر با اعلام اینکه دولت به دنبال راهکاری برای تحقق این مسئله خواهد بود، افزود این اتفاق دور از انتظار نخواهد بود. حضور زنان در ورزشگاه‌ها و میادین ورزشی ایران برای تماشای مسابقات پس از انقلاب 57 به دلیل برخی موازین اسلامی محدود شد. همین موضوع باعث شده است تا مراکز بین‌المللی ورزشی بارها برای رفع این تبعیض به ایران فشار وارد بیاورند. بسیاری از زنان در ایران نیز این مسئله را تبعیض جنسیتی می‌خوانند. و گروهی از اهل سنت تهران روز یکشنبه به منظور حمایت از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سالن ورزشی حجاب تهران همایش برگزار کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که در این همایش جمعی از روحانیون و افراد با نفوذ اهل سنت و چهره‌های اصلاح طلبان از جمله اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات ریاست جمهوری حضور داشتند. روز شنبه مولوی عبدالحمید روحانی سرشناس اهل سنت اعلام کرد اکثر جامعه اهل سنت با وجود برخی گلایه‌ها از دولت 11 متمایل به حسن روحانی هستند. در همین حال خبرگزاری تسنیم از برگزاری همایش حامیان ابراهیم رئیسی در مصلی تهران در سه‌شنبه هفته جاری خبر داد. این نامزد اصولگرایان روز یکشنبه در ساری و گرگان نیز در جمع حامیان خود سخنرانی خواهد کرد. سپاسگزارم از اینکه همراه بودید با آخرین خبرهای کوتاه از ایران و جهان. دعوت می‌کنم که بازپخش برنامه هفتگی .com کاری از همکارم مهدی احمدی رو بشنوید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری .com با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
وقتی پای انتخاب لپتاپ میآید، بیشتر کاربران عموماً دو دسته از لپتاپ ها را مد نظر قرار می دهند. لپتاپ های ویندوزی و مکبوک های تولیدی اپل. البته هستند لپتاپ هایی که سیستم عامل های غیر از ویندوز و مکینتاش دارند، اما دسته ای از لپتاپ ها که این روزها بیشتر از آن می شنویم از سیستم عامل ارائه شده توسط گوگل پشتیبانی می کنند و به کرومبوک معروفند. کرومبوک چیست و چقدر می تواند جای یک لپتاپ ویندوزی یا یک مکبوک را برای ما پر کند؟ در این برنامه از دات‌کام کارنامه کارنبوک‌ها را ورق می‌زنیم.
تکنولوژی‌های امروز.
بسیاری از لپتاپ‌هایی که این روزها در دسترس کاربران هستند دست کم از دو امکان برخوردارند: قابلیت گشت و گذار در اینترنت و امکان نصب اپلیکیشن‌های مختلف برای پردازش کارهای گوناگون. البته در این سالها همه لپتاپ‌ها تغییراتی داشتند و در نحوه استفاده از این قابلیت‌ها هم تغییرات قابل توجهی به وجود آمده. لپتاپ‌هایی که نزدیک به دو دهه پیش در اختیار کاربران بود، عمدتاً برای اتصال به اینترنت نیازمند اضافه کردن قطعه‌ای خاص بود و شما چه برای اتصال سیمی و چه برای اتصال بی سیم به اینترنت نیاز داشتید رابط خاصی را به لپتاپ خود اضافه کنید. در مورد اپلیکیشن هم شما عمدتاً باید فایل اجرایی هر اپلیکیشن را از طریق اینترنت دریافت می‌کردید یا با استفاده از ابزارهای مثل CD‌ها یا دیگر حافظه‌های جانبی فایل اجرایی در لپتاپ بازخوانی و نصب می‌شد. در دو دهه اخیر تغییراتی عمده در این دو حوزه اتفاق افتاده. از یک سو قابلیت اتصال به اینترنت و همینطور قابلیت اتصال پیرامونی، مثلا فناوری‌های مانند بلوتوث، به جزئی تفکیک ناپذیر از بخش سخت افزاری لپتاپ تبدیل شده و از سوی دیگر بسیاری از اپلیکیشن‌ها در نسخه‌های جدید لپتاپ‌های ویندوزی و مکبوک‌ها تنها از طریق اپ استورهای ویژه ویندوز و اپل که به طور پیش‌فرض در این لپتاپ‌ها نصب شده قابل دریافت هستند. اما 7 سال پیش گوگل با این ایده وارد رقابت در بازار سیستم عامل‌های کامپیوتری شد که در دنیای رو به گسترش استفاده از اینترنت، کاربر یک لپتاپ فقط و فقط نیاز به اتصال به اینترنت دارد و پس از اتصال به اینترنت همه نیازهای خود را می‌تواند با اپلیکیشن‌های تحت وب برطرف کند. گوگل پیش از آن اپلیکیشن‌های آنلاین ارائه کرده بود که کاربر را تا حدی از نصب اپلیکیشن‌هایی مثل ورد، اکسل و پرزنتیشن بی‌نیاز می‌کرد و دامنه چنین اپلیکیشن‌هایی به اپلیکیشن‌های ویرایش عکس، صدا و ویدیو هم در حال گسترش بود. به این ترتیب در سال 2010 گوگل با این ایده پا به میدان گذاشت که برای تأمین بیشتر نیازهای یک کاربر عادی به لپتاپ فقط و فقط داشتن یک مرورگر اینترنتی کافی است و در چارچوب چنین ایده‌ای گوگل در دسامبر 2010 اواخر پاییز 89 نسخه آزمایشی از کرومبوک را در اختیار گروهی از کاربران گذاشت. این نسخه آزمایشی CR48 نام داشت و کاربر آن پس از راه اندازی فقط و فقط با یک مرورگر کروم مواجه می شد و همه فعالیت های خود را تنها با این مرورگر اینترنتی پیگیری می کرد. CR48 یک لپتاپ 12 اینچی بود که 1.7 کیلوگرم وزن داشت و خب از بسیاری از لپتاپ هایی که در آن زمان در بازار بودند سبک‌تر بود. این لپتاپ با 2 گیگابایت رم و 3 گیگابایت حافظه اصلی عرضه شد و عمر باتری آن 8 ساعت بود. پس از چند ماه کاربری آزمایشی این لپتاپ، در تابستان سال بعد 2 شرکت سامسونگ و ایسر رسماً 2 کرومبوک را راهی بازار کردند که مشخصاتی کم و بیش مشابه با CR48 داشت. کرومبوک سامسونگ که به سری 5 مشهور شد، در واقع نسخه ارتقا یافته CR48 بود که قدری سبک‌تر بود و عمر باتری آن هم کمی بیشتر بود و البته با حافظه داخلی 16 گیگابایت عرضه شد. ایسر اما کرومبوک خود را زیر نام AC700 راهی بازار کرد. لپتاپی که 11.6 اینچی بود و به کاربر امکان انتخاب رم 2 یا 4 گیگابایتی را میداد. پس از آن بود که شرکت‌های دیگری هم برای تولید و عرضه کرومبوک وسوسه شدند: لنوو، HP، توشیبا، دل، ایسوس و هایسنس. و خب البته خود گوگل هم در این سالها 2 نسخه از کرومبوک را زیر نام پیکسل عرضه کرد. رقابت در تولید و عرضه کرومبوک پای برخی فناوری‌های جدید را هم به این خط تولید باز کرد. نخستین کرومبوک ها امکان اضافه کردن سیم کارت برای اتصال به اینترنت موبایل را داشتند. چند کرومبوک عرضه شده توسط گوگل، ایسر، لنوو و ایسوس صفحه نمایش لمسی یا تاچ اسکرین داشتند و تازه ترین کرومبوکی که سامسونگ اخیراً عرضه کرده علاوه بر صفحه نمایش لمسی مجهز به قلم نوری هم هست. کرومبوک جدید سامسونگ فقط و فقط 1 کیلوگرم وزن دارد و 12.3 اینچ است. و البته مثل لپتاپ های سری یوگا از لنوو، صفحه نمایشان می تواند کاملا به پشت برگردد و به این ترتیب لپتاپ شما تبدیل به یک تبلت می شود. قیمت این مدل جدید از کرومبوک $450 است که به نسبت برخی مدل ها که زیر $200 قیمت دارند کمی گران است، اما به نسبت کرومبوکی که گوگل در سال 2013 با نام پیکسل عرضه کرد و قیمتی بین $1,300 تا $1,500 داشت بسیار بسیار ارزان است. سیستم عامل کروم البته این روزها تجربه تازه را پیش روی کاربرانش گذاشته و به آنها امکان استفاده از اپلیکیشن های اندرویدی را می‌دهد، موضوعی که در ادامه همین برنامه به آن می‌پردازیم.
شنونده برنامه .com هستید.
گوگل از سالها پیش، یعنی زمانی که سیستم عامل کروم برای لپتاپ‌ها و سیستم عامل اندروید برای گوشی‌های هوشمند را عرضه کرد و دست به کار توسعه آنها شد، در معرض این انتقاد قرار داشت که چرا فکری به حال همگرایی بیشتر این دو سیستم عامل نمی‌کند و چرا اساساً این دو را یکی نمی‌کند. و خب در سال 2016 بالاخره گوگل امکانی رو فراهم کرد که اپلیکیشن‌های اندرویدی قابل اجرا در دستگاهی باشند که از سیستم عامل کروم پشتیبانی می‌کنند. حالا پس از چند ماه ارائه چنین قابلیتی، چندین کرومبوک عرضه شده در سال‌های 2014 به این سو امکان اجرای اپلیکیشن‌های اندرویدی را هم دارند و این به آن معنی است که کاربران این دستگاه‌ها به دامنه گسترده‌تری از اپلیکیشن‌ها دسترسی دارند. به این ترتیب از یک سو برای استفاده از اپلیکیشن های اندرویدی دیگر نیازی ندارید حتما مجهز به یک گوشی یا تبلت اندرویدی باشید و از سوی دیگر در استفاده از لپتاپ طیفی وسیع تر از اپلیکیشن ها در دسترس شماست که ممکن است الزاماً اپلیکیشن وب بیسی مشابه آنها نباشد یا اپلیکیشن های وب بیس مشابه امکانات و تنوع کمتری داشته باشند. حالا اگر مایل به تجربه سیستم عامل کروم هستید، آیا حتماً باید یک کرومبوک داشته باشید و برای چنین کرومبوکی بین $150 تا $500 هزینه کنید؟ پاسخ به این سوال منفی است. چند تولید کننده یک کرومبوک جعبه هایی را با نام کروم باکس به بازار عرضه کردند که به کاربر امکان می‌دهد با اتصال آنها به مانیتور برای خود یک کرومبوک بسازد. این ابزارها که از جمله توسط HP، دل، ایسر و ایسوس عرضه شدند، حدود $180 قیمت دارند. LG و ایسر نمونه‌هایی از دسکتاپ یا کامپیوترهای شخصی با سیستم عامل کروم ارائه کردند که 21 تا 24 اینچ است و بین $350 تا $430 قیمت دارد. اما مقرون به صرفه ترین ابزار کروم بیت عرضه شده توسط ایسوس است که در ابعاد یک فلش مموری است و با اتصال آن به تلویزیون یا هر صفحه نمایش دیگری آن را برایتان تبدیل به کامپیوتری با سیستم عامل کروم می کند. این ابزار مقرون به صرفه فقط و فقط $85 قیمت دارد.
اینجا همه همو می بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو رو برده.
انتخابات ایران.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر
زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره.